ساعت 5 عصر است. سلام و احترام خدمت شنونده های گرامی. صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید و میزبان شما در این 1 ساعت من سهیلا حسرت نظیمی هستم. رئیس جمهور افغانستان می گوید به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا در امور ادارات عدلی و قضایی مداخله کند. حمله انتحاری در شهر جلال آباد 11 نفر زخمی و کشته به جا گذاشت. مقامات ایران سازمان دهندگان گرد همایی را توقیف کردند که به افتخار سالروز تولد امپراتور اخامنشی کوروش کبیر دایر شده بود. اما در آغاز از تمیم اخگر اخبار داخل افغانستان را می شنوید.
حکومت عاملین قتل ده ها فرد ملکی در غور و پچیراگام ننگرهار را مجازات خواهد کرد. ریاست جمهوری افغانستان در برابر گزارش تازه سیگار واکنش نشان داده و گفته است که سرمایه گذاری در این کشور ادامه دارد. در این حال ولسی جرگه با ابراز نگرانی در مورد وضعیت امنیتی کشور به کمیسیون‌های زیر وظیفه سپرده تا مسئولین امنیتی را به این جرگه فراخواند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی اطمینان می‌دهد که عاملین رویداد غور و پچیراگام ننگرهار را مجازات خواهد کرد. آقای غنی روز دوشنبه در یک نشست در کابل گفت که هر دو رویداد بسیار تراژدی و دردناک بوده است.
می‌خواهم اطمینان بدهم که عدالت به شکل قانونی آن عملی می‌شود و قاتلین این رویدادها مجازات خواهند شد.
هفته گذشته افرادی که منصوب به داعش گفته شدند حدود 30 فرد ملکی را در فیروزکوه مرکز ولایت غور گلوله باران کردند. پیش از این گروه شورشی داعش در ولسوالی پچیراگام ننگرهار ده غیر نظامی را کشتند. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به گزارش تازه سیگار میگوید تلاش ها برای پیشرفت در بخش های مختلف ادامه داشته و سرمایه گذاری ها نیز در کشور رو به افزایش است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که مشکلات امنیتی در کشور وجود دارد، اما به گفته وی تهدیدات مخالفان مسلح مانع پیشرفت و بازسازی کشور شده نمیتواند.
درست است که در بعضی ولایت‌های ما جنگ هست، مشکلات در برابر توسعه و بازسازی افغانستان اونا خلق کردن طالبا، اما این مانع پیشرفت و برای سرمایه‌گذاری نمیشه.
این در حالی است که سیگار یا اداره سرمافتش آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود گفته است که دستاوردهای افغانستان رو به زوال است و سرمایه گذاری در این کشور نیز کاهش یافته است. ولسی جرگه افغانستان وضعیت امنیتی کشور را نگران کننده خوانده و میگوید که باید مسئولان امنیتی به این جرگه فراخوانده شوند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز گفت که در رهبری و مدیریت جنگ مشکلات وجود دارد.
دقیقاً امنیت افغانستان خیلی نگران کننده هست. رهبری ارگان‌های امنیتی و دفاعی یک سلسله مشکلات ما و شما شاهد هستیم.
پیش از این رئیس جمهور غنی قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطی و شمار دیگری از مقامهای افغان در مورد نحوه مدیریت نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کردند و در اخیر مقامهای محلی کنر از عقب زدن حملات طالبان مسلح بالای پوسته‌های امنیتی ولسوالی‌های دانگام و آسمار سخن می‌زنند. وحیدالله کلیمزای والی کنر امروز به رادیو آزادی گفت که در درگیری‌ها 6 طالب مسلح و 2 سرباز افغان کشته شدند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم آرش همایون پیشکش می‌کند. رادیو آزادی.
نیروهای عراق عملیات را برای تصرف شهر موصل از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی دوباره آغاز کردند. یک قمندان عراقی گفته است شورشیان با استفاده از موتربمب‌ها تلاش می‌کنند مانع پیشرفت نیروهای عراق شوند، اما قوای تحت قمانده وی امروز داخل حومه شرقی شهر موصل خواهد شد. 2 هفته قبل یک عملیات وسیع به خاطر تصرف شهر موصل از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی آغاز شد. ملیشه‌های شیعه عراق ایران از آنها حمایت می‌کند. در اخیر هفته گذشته گفتند که آنها نیز تهاجم بالای شورشیان گروه دولت اسلامی را در غرب موصل به استقامت شهر تلعفر آغاز کردند. مقامات ایران سازمان دهندگان گرد همایی را توقیف کردند که به افتخار سال روز تولد امپراتور اخامنشی کوروش کبیر دایر شده بود. مطبوعات ایران از قول علی صالحی سارنوال ولایت فارس نوشتند که گفته است این فعالان به خاطر تخطی از اصول و ارزش‌ها دستگیر شدند. معلوم نیست که به چه تعداد افراد دستگیر شدند، ولی تصاویر نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ده‌ها اشتراک کننده در مراسم سالروز تولد کوروش کبیر بالای نقش ایران در سوریه انتقاد می‌کنند و تعداد هم به طرفداری خانواده پهلوی شعار می‌دهند. در سالیان اخیر تعداد از ایرانی‌ها به افتخار سالروز تولد کوروش کبیر در شهر پاسرگاد در زیارت به نام وی گرد همایی برپا می کنند. 8 تن به اتهام تندروی اسلامی در قزاقستان محاکمه شدند. محاکمه این افراد امروز در عقب درهای بسته در شهر قرغندی در قزاقستان آغاز شد. این افراد در ماه جون سال جاری میدادی دستگیر شدند و به ایجاد یک گروه تروریستی، اشتراک در فعالیت‌های آن و داشتن اسلحه غیر قانونی متهمند. به تاریخ 25 جون یک گروهی که ادعا می شود اسلام‌گراست سلسله از حملات را در شهر آقتپه انجام داد که در اثر آن 5 فرد ملکی کشته و 3 تن از پرسنل نیروهای امنیتی قزاقستان نیز کشته شدند و 18 فرد مسلح توسط نیروهای امنیتی قزاقستان کشته و تعداد هم دستگیر شدند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. بر اساس گزارش رسانه‌ها، حکومت ترکیه مدیر مسئول و یک خبرنگار روزنامه جمهوریت طرفدار سکولارهای آن کشور را دستگیر کرده است. روزنامه جمهوریت هم در نشریه آنلاین خود تایید کرده است که مراد سابونجو، مدیر مسئول و گورای اوز، نویسنده این روزنامه دستگیر شدند. در اعلامیه لوی سارانوالی استانبول گفته شده است در مورد ارتباط روزنامه جمهوریت و انجمنی که آن را پیش می‌برد با جدایی طلبان کرد و فتح الله گولان که به پلانگذاری کودتای نافرجام ماه جولای در ترکیه متهم است شک وجود دارد. روی همین دلیل تحقیقات صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی CNN ترکیه، حکومت حکم دستگیری 11 ژورنالیست و مسئولان روزنامه جمهوریت را صادر کرده است. قرار است گرت ویلز، سیاستمدار هالندی، به اتهام تبعیض و نفرت به طور غیابی محاکمه شود. وکیل مدافع گرت ویلز که رئیس حزب آزادی هالند است، امروز به خبرنگاران اعلامیه ای را ارائه کرد که در آن علت حاضر ناشدن وی را در محکمه بیان کرده است. در اعلامیه گفته شده که این محکمه یک پروسه سیاسی است و او تصمیم گرفته است که در آن حضور نیابد. اگر گرت ویلز مجرم شناخته شود، به 7400 یورو جریمه نقدی و 1 سال زندان محکوم خواهد شد. گرت ویلز به طور متداوم بالای اسلام انتقاد نموده، خواستار منع قرآن کریم و همه مساجد در هالند شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی افغانستان در 24 ساعت آینده که آن را حمیرا الکوزی پیشکش می کند.
سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. اکثر شهرها در 12 ساعت آینده آسمان صاف دارند. بدخشان با هوای ابری سردترین هوا را دارد. بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 10. بامیان همچنان با هوای ابری و سرد، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 2. گردیز همچنان با هوای نسبتاً سرد، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3. کابل با هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7. غزنی با هوای نسبتاً سرد، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4. هرات با هوای نسبتاً گرم، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14. قندهار همچنان با هوای نسبتاً گرم، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 10. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 16. جلال آباد با هوای نسبتاً گرم، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 17.
از حمیرا الکوزی تشکر میکنم که حرارت هوا را با ما بازگو کرد تا بتوانیم لباس متناسب با آن بتن کنیم. اما در ادامه برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا در امور ادارات عدلی و قضایی مداخله کند.
اجازه مداخله را در امور کاریتان نخواهم داد. هر نوع مداخله در تصمیم گیری عدلی و قضایی جرم است.
در این ارتباط همکارم با رئیس عمومی اداره عالی مبارزه با فساد اداری نیز مصاحبه انجام داده است که نشر خواهد شد. ریاست جمهوری افغانستان در عکس العمل با گزارش سیگار میگوید که سرمایه گذاری در کشور رو به افزایش است. 30 نمایشگاه صنعتی و تجارتی در بلخ گشایش یافت. عملیات گسترده برای بازپسگیری شهر موصول از دست داعش از سر گرفته شد. و همچنان گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را نیز خواهید شنید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید لوی سارنوال به شمول وی باید هر آن کسی را که قانون شکنی میکند مجازات نماید. آقای غنی که در 4 کنفرانس ملی سارنوالان سخنرانی میکرد گفت که نه خودش در امور عدلی و قضایی مداخله کرده است و نه به دیگران اجازه مداخله خواهد داد. در این حال لوی سارنوال در این کنفرانس گفت که هفته آینده محکمه علنی یکی از سارنوالهای عالی رتبه از سوی مرکز عدلی و قضایی آغاز خواهد شد. تفصیل این موضوع در گزارش آرزو قیاسی با سخنرانی رئیس جمهور غنی آغاز می‌گردد.
پایین رتبه ترین مامور دولت تابه قانون است و جناب لوی سارنوال صاحب قاضی قضات صاحب اگر کوچکترین قانون شکنی در یا در اطرافیان ما ببینین اول از ما.
این بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور محمد اشرف غنی در 4 کنفرانس ملی سارنوالان بود. آقای غنی گفت که به استقلالیت دستگاه عدلی و قضایی باور دارد و افزود که به همین دلیل نه خود در امور آن مداخله کرده و نه هم به دیگر اجازه مداخله را خواهد داد. به باور آقای غنی مداخله در سیستم عدلی و قضایی جرم است و لوی سارنوال حق دارد تا افراد مداخلگر را مورد تعقیب عدلی قرار بدهد.
من باور کامل به استقلالیت سکتور عدلی و قضایی کشور دارم. نه خود در امور عدلی و قضایی مداخله کردم، میکنم و نخواهم کرد و به دیگران نیست. اجازه مداخله را در امور کاریتان نخواهم داد. هر نوع مداخله در تصمیم گیری عدلی و قضایی جرم است. ولو چاران ملصف حق دارین کسی را که مرتکب جرم میشه محاکمه کنیم.
رئیس جمهور غنی همچنان تاکید کرد که اختلافات سیاسی به هیچ وجه نباید روی امور عدلی و قضایی تاثیر منفی بگذارد و همچنان افزود که رهبران سیاسی کشور نیز باید از اصلاحات حمایت کنند. چند قبل مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به هدف پیگرد فساد پیشگان بزرگ تأسیس شد و به گفته مسئولین این مرکز محاکمه مفسدین و بررسی دوسیه های آنان در اولویت کاری این مرکز قرار دارد. آقای غنی در حال روی تطبیق قانون تاکید می کند که به اساس یک سروی جدید بین المللی افغانستان 3 کشوری است که قانون در آن تطبیق نمی شود. در این حال لوی سارنوال افغانستان می گوید که در این کشور اکثر مقامات و افراد سرشناس از قانون سرپیچی می کنند. فرید حمیدی در 4 کنفرانس ملی سارنوالان اطمینان داد که لوی سارنوالی افغانستان دیگر تحمل قانون شکنی و فساد را ندارد. آقای حمیدی افزود که هفته آینده محاکمه علنی یکی از سارنوالهای عالی رتبه که متهم به فساد است برگزار خواهد شد.
اولین قضیه هم از یکی از سارنوالهای عالی رتبه است. ما اطمینان به مردم افغانستان میدیم که مبارزه با فساد اول از خود آغاز میکنه. مامورین عالی رتبه، مقامات، او کسایی که از لحاظ موقف و از لحاظ جایگاه دست به ارتکاب فساد میزنن، در قانون شکنی هم متاسفانه همین کاتگوری شامل است.
آقای حمیدی در ادامه گفت که پس از این هیچ فردی در افغانستان نمیتواند از قانون فرار کند و افزود که اگر مقامی در زمینه مداخله کند نامهایشان را فاش خواهد ساخت. لوی سارنوال افغانستان تاکید کرد که تامین عدالت در این کشور موضوعی وابسته به امنیت بوده و به باور وی بدون تامین عدالت ثبات و پیشرفت‌های اجتماعی کار دشوار خواهد بود.
رئیس جمهور افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا در امور ادارات عدلی و قضایی مداخله کند. این سخنان را اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در کنفرانس ملی سارنوالان در کابل اظهار کرد. وی همچنان یک بار دیگر اراده قوی حکومت را در مبارزه با فساد اداری و تطبیق اصلاحات ابراز کرده و از تمام جوانب نیز تقاضا نمود تا از تلاش‌های جاری پشتیبانی نمایند. نوریاس نوری در مورد سخنان امروز رئیس جمهور با سید غلام حسین فخری رئیس عمومی اداره عالی مبارزه با فساد اداری مصاحبه انجام داده و نخست از وی پرسیده است که غنی مسئله عدم مداخله در امور ادارات عدلی و قضایی را مطرح می کند. آیا عملا این مداخله صورت می گیرد؟ آقای فخری در پاسخ گفت:
ما به نیت نیک و قاطعیت و اراده جدی رئیس جمهور احترام میگذارم و این را بار بار شنیدیم در جلسات بسیار مهم، اما تحقق عملی این اراده در بعض ادارات در بعض مقامات با مشکلات توهم است و امیدوار هستم که همین نیت و اراده جنبه عملی پیدا بکنه و واقعا مفسدین بخصوص مفسدین بزرگ خالی از هر گونه ارتباطی که دارن و از هر کجای که آمدن و هر گونه تعلقات قومی و مذهبی و سیاسی و غیره و غیره که دارن باید قانون در مورد شک فیصله عادلانه صادر بکنه و با آگاهی آمه برسه و رضایت مردم جلب شود.
فساد در افغانستان یک مسئله جدی است و معمولا زمانی که موضوع فساد مطرح میشه سیستم عدلی و قضایی افغانستان هم به شکل با موضوع فساد ارتباط پیدا میکنه. به نظر شما همین سیستم عدلی و قضایی امروزی افغانستان وقتی که اشرف غنی از او اسم میبره که باید مستقلانه علیه فساد دوسیه ها را پیش بره، یعنی پاک هست، میتونه توانمندی از داره که موضوع جدی پیش ببره؟
نه، سیستم عدلی و قضایی افغانستان یک سلسله اصلاحات صورت گرفته و نیت نیکی هم وجود داره، در مقامای رهبری دیده میشه و یا گفته میشه، ولی من فکر میکنم اصلاحات کافی نیست، به نظارت و مراقبت دائمی نیاز داره. امیدوار هستیم که ما یک روزی بتوانیم چنین دستگاه عدلی و قضایی ایجاد بکنیم که واقعا با مفسدین بزرگ بتانه مجادله بکنه و در مورد از اونا و دوسیه و قضایا و جرایم از اونا فیصله‌های عادلانه صادر بکنه. متاسفانه هنوز هم با وجودی که در مقامات عالی نیت نیک و قاطعیت و اراده به نظر میرسه و شنیده میشه، ولی در مراحل ابتدایی بگوییم یا در زمینه عملی بعضا مشکلات وجود داره. مشکلات نه تنها از ناحیه سارانوالا و از ناحیه قضات محترم وجود داره، بلکه همی ساختار دولت و مشکلات ناشی از جنگ و مسائل سیاسی و غیره مانع از این میشه که فیصله ها عادلانه صادر نشه، و یا اگر عادلانه هم صادر میشه زمینه تنفیذ از او، زمینه عملی بخشیدن از او با مشکلات توام است و بعضا ادارات تنفیذ احکام قادر به این نیست که فیصله‌های محاکمه جنبه عملی ببخشه.
فخری صاحب، قرار است که هفته آینده امی مرکز عدلی و قضایی اولین دوسیه یک چارنوال متهم به فساد اداری را علنا برگزار بکنه. امی محکمه علنی در این همچون موارد فساد و او هم یک مقام بلند رتبه چارنوالی، به نظر شما این میتونه که یک درس باشه برای دیگرها و یا توجه عامه را به این مسئله مبذول بداره؟
خود یک نشانه بوده میتونه، یک گلگوی بوده میتونه، یک آغاز خوب بوده میتونه، ولی این باید ادامه پیدا بکنه و جنبه نمایشی نداشته باشه و مردم در آینده در طول چند ماه آینده به خصوص تا ختم سال جاری میتونه که یک نظر واقع گرایانه در مورد اصلاحات مربوط به دستگاه عدلی و قضایی ما و چگونگی عمل کردی از اونا داشته باشه. این به یک مدت و یک زمانی بیشتر نیاز داره.
سید غلام حسین فخری رئیس عمومی اداره عالی مبارزه با فساد اداری بود که در مورد عدم مداخله در سیستم عدلی و قضایی به پرسش های همکارم نوریاس نوری پاسخ می داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
صدای ما را نیز از رادیوی آزادی می شنوید. ریاست جمهوری افغانستان در عکس العمل به گزارش اخیر سیگار می گوید سرمایه گذاری در کشور رو به افزایش است و پیشرفت در بخش‌های مختلف وجود دارد. سیگار یا اداره سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود گفته بود که دستاوردهای افغانستان رو به زوال است و سرمایه گذاری در این کشور نیز کاهش یافته است. اما کارشناسان افغان نشر گزارش سیگار را در شرایط کنونی ناامید کننده و امیدواری های حکومت به مردم را بیجا میداند. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان در عکس العمل با گزارش تازه سیگار در رابطه با کاهش سرمایه گذاری و زوال دستاوردهای 15 سال گذشته میگوید تلاش ها برای پیشرفت در بخش های مختلف ادامه داشته و سرمایه گذاری ها نیز در کشور رو به افزایش است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور بروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که مشکلات امنیتی در کشور وجود دارد، اما میگوید تهدیدات مخالفان مسلح مانع پیشرفت بازسازی کشور شدن نمیتواند.
میزان سرمایه گذاری در کشور افزایش یافته. تنها قبل از نشست بروکسل بالاتر از $1 میلیارد سرمایه گذاری در روی انرژی افغانستان صورت گرفت. درست است که در بعضی ولایت‌های ما جنگ هست، مشکلات در برابر توسعه و بازسازی افغانستان اونا خلق کردن طالبا، اما این مانع پیشرفت و کارهای سرمایه گذاری نمیشه.
آقای مرتضوی همچنان گفت حکومت افغانستان با جذب کمک هایی که در بروکسل صورت گرفته و شمول سرمایه گذاری ها و تطبیق برنامه میثاق شهروندی فرصت های بیشتر شغلی را برای مردم مساعد می سازد. این در حال است که اخیراً سیگار یا اداره سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود گفته است دستاوردهای گذشته در افغانستان رو به زوال است. در گزارش این اداره آمده است که فقر، بیکاری، خشونت، مهاجرت، بیجا شدن مردم در افغانستان رو به افزایش بوده، اما خدمات و سرمایه گذاری های سکتور خصوصی کاهش یافته است. در این حال شماری از کارشناسان افغان در مورد گزارش سیگار ابراز نظر می نمایند. انتظار خادم کارشناس افغان می گوید مشکلات در افغانستان وجود داشته و در این زمینه حکومت و جامعه جهانی هر دو مقصرند.
هر دویشان به شکل آگاهانه و به شکل غیر آگاهانه در افغانستان در امکروسی سیاسی و بازسازی اشتباهات خود کردن و شما امروز می بینین که افغانستان کشوری هستند که از هر طرف و از هر نگاه مشکلات بسیار گسترده دارند و ما افغان ها دوچاری از اونا هستیم و دوست گریبان ما را گرفته.
این کارشناس افغان میگوید جامعه جهانی با حکومت افغانستان تعهد کرده بود که در بخش‌های مختلف و حل مشکلات همکاری میکند، اما کارهای لازم در این زمینه صورت نگرفته است. انتظار خادم سفارش میکند که حکومت افغانستان باید به جای دادن امیدهای بیجا به مردم عملا در رفع مشکلات موجود اقدام کرده و سیگار نیز به جای ناامید ساختن مردم افغانستان باید کاستی‌های جامعه جهانی را برملا سازد تا مشکلات به شکل بهتر آن حل گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده های عزیز، با شما یک جا به شمال افغانستان به ولایت زیبای بلخ می رویم. سومین نمایشگاه بین‌المللی صنعتی، تجارتی و زراعتی بلخ با حمایت مالی صندوق توسعه زراعتی در مزار شریف برگزار شد. در این نمایشگاه در بیشتر از 100 غرفه محصولات زراعت و مالداری افغانستان به نمایش گذاشته شده است و علاوه بر آن تولیدات وارداتی آسیای میانه نیز در این نمایشگاه در معرض دید قرار دارند. آرش یونسی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع بلخ هدف راه اندازی این نمایشگاه را تشویق تجار به سرمایه گذاری های داخلی و حمایت از زنان صنعت پیشه می داند. گزارش دارم از خبرنگار ما که این نمایشگاه را از نزدیک دیده است. آقای مجیب رحمان حبیب زئی گزارش می دهد.
سومین نمایشگاه صنعتی، تجارتی و زراعتی بلخ با حمایت مالی صندوق توسعه زراعتی و با همکاری اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان برای 3 روز در مزار شریف برگزار گردید. در این نمایشگاه صنعتی و زراعتی بیش از 100 غرفه وجود دارد که در آن صنایع دستی زنان جنوب شمال، محصولات زراعتی و لبنیاتی، تبلیغات وارداتی از کشورهای آسیا میانه نیز به نمایش گذاشته شده است. آرش یونسی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع بلخ میگوید که هدف از برگزاری نمایشگاه بازاریابی به محصولات داخلی و رفتن میزان سرمایه گذاری در کشور می باشد. وی در رابطه گفت
و هدف نمایشگاه ما همی بود که تا ما چطور بتانیم حمایت و تشویق از تولیدات داخلی خود داشته باشیم که ما با می منظور در ولایت بلخ گرفتیم که بیشتر از که مرکز شمال می باشه که تمام وطن ما که از دیگه ولایت به 3 روز بتان اینجا بین و معرفی شند تولیدات داخلی ما. شاید ما بسیار تولیدات داخلی داریم که در کابل، قندار، جلال آباد تولید میشه، اما متاسفانه ما در مزار شریف و در شمال آشنایی نداریم.
در این نمایشگاه تولیدات از کشورهای آسیای میانه نیز به نمایش گذاشته شده است.
تولیداتی که از شما عملا میبینن اون از کشورهایی که تراکتور بلاروسی آمدن وارا به نمایش گذاشته شده، از کشورهای قزاقستان از تولیداتش اینجا به نمایش گذاشته شده و کشور ازبکستان است که تولیداتشان به نمایش آمدن اینجا قرفه گرفتن و به نمایش گذاشت.
با گفته آرش یونسی که اکنون به دلیل موجود نامنی ها در کشور میزان سرمایه گذاری های داخلی کاهش یافته و نیاز است با راه اندازی چنین نمایشگاه های سرعتی و تجارتی تجاران افغان را به انجام سرمایه گذاری داخلی تشویق نماییم. در میان صد غرفه که محصولات زراعتی، تولیدات لبنیاتی و صنایع دستی به نمایش گذاشته شده است، 20 غرفه مربوط به زنان تجارت پیشه در ولایت بلخ است. این زنان میگویند که به دلیل دریافت بازار به تولیدات و صنایع دستی خود به اینجا آمدند. ماری مشفقی که از زنان صنعت پیشه در بلخ است که بین نمایشگاه بین المللی صنایع دست بافته خود و شاگردانش را به نمایش گذاشته است. خانم ماری در مورد به تاثیرگذاری این چنین نمایشگاه ها میگوید:
دیگه نمایشگاه تاثیرات زیاد خود داره، به خاطر که ما در این نمایشگاه وقتی که می با دیگه تاجرا آشنا میشیم و از طرف هم ما قراردادهایی را میتونیم که بگیریم کسایی که علاقمند است.
قابل یادآوری است که این نمایشگاه در سینا استادیوم مزار شریف راه اندازی شده و تا 3 روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود خبری اتر.
اما شما صدای مرا از رادیوی آزادی می شنوید. هیلری کلینتون اظهارات اخیر رئیس اداره تحقیقات فدرال را عمیقا نگران کننده خوانده است. جیمز کامی رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا روز پنجشنبه در نامه‌اش به مجلس نمایندگان اظهار داشته است که ایمیل های تازه خانم کلینتون به دست آمده است و روی آن تحقیق می شود. رئیس دموکرات ها در مجلس سنا این اظهارات جیمز کامی را قانون شکنی خوانده است و اما دونالد ترامپ رقیب هیلری کلینتون از این قضیه خرسند است. صفی الله استنگزی با استناد به خبرگزاری های بنگلی این گزارش را که حالا می شنوید تهیه کرده است.
اظهارات اخیر رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا برای تحقیقات تازه‌شان در مورد ایمیل‌های هیلری کلینتون واکنش‌های تند دموکرات‌ها را به همراه داشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس نگاشته است که هیلری کلینتون سخنان اخیر جیمز کامی رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI را بی‌سابقه و عمیقا نگران کننده خوانده است. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در یک مجمع همجنسگرایان در شهرک فورت لادردیل فلوریدا در این مورد چنین گفت:
It's not just strange, it's unprecedented.
این تنها عجیب نیست، بلکه بی سابقه و عمیقا نگران کننده است، برای اینکه رای دهندگان به دسترسی حقایق مکمل و نهایی شده ضرورت.
خانم کلینتون یک روز پیش از این سخنرانی خود در یک کمپانی دیگر نیز یادآور شده بود و گفت که باید به هر صورت پیگیر هدف خود باشیم. هاری رید رهبر دموکرات ها در مجلس سنای آمریکا نیز گفته است که رئیس FBI با افشای این که این اداره در مورد ایمیل های تازه تحقیق می کند قانون را زیر پا گذاشته است. آقای رید در نامه اعتراضیش به رئیس اداره تحقیقات فدرال نوشته است که به گفته وی او با استفاده از صلاحیت وظیفه‌ایش قانون شکنی کرده است. جیمز کامی رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا به روز پنجشنبه در یک نامه‌اش به مجلس نمایندگان آمریکا نوشته است که در مورد ایمیل‌های هیلری کلینتون که از سرور شخصیش فرستاده شده است تحقیق می‌کند. در نامه آقای کامی که وضع انتخابات را برای دموکرات‌ها آشفته ساخته گفته شده که ضرورت به تحقیقات تازه در مورد ایمیل‌های هما آبیدین دستیار خانم کلینتون پیدا شده است. به گفته مقامات این ایمیل‌ها از یک کامپیوتر به دست آمده است که در جریان تحقیقات از آنتونی وینر شوهر جدا شده خانم هما ضبط شده بود. با این همه آشفتگی سرنوشت انتخابات برای دموکرات‌ها، اما دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواهان خرسند به نظر می‌رسد. ترامپ در یک گردهمایی به هوادارانش در نوادا چنین گفت:
We never thought we were going to say thank you to Anthony Weiner.
ما هیچگاه فکر نمی‌کردیم که به آنتونی وینر بگوییم که تشکر. این بزرگترین رسوایی سیاسی پس از قضیه واترگیت است. هیلری کلینتون هیچ کسی را به جز خودش مقصر دانستن نمی‌تواند. من تعجب دارم که آیا هما را حفظ خواهد کرد؟ هما به یک دردسر مبدل شده است. موافق هستیم؟ قضیه استفاده از سرور شخصی برای ایمیل‌های فرستاده شده هیلری کلینتون از چند ماه به این سو از سر زبانها به جز نامزد جمهوری خواهان افتیده بود، اما اظهارات اخیر رئیس اداره تحقیقات فدرال یاد این قضیه را تازه کرد. در مورد محتویات ایمیل های تازه چیزی گفتن نشده است و روشن نیست تا چه اندازه روی وضع دموکرات ها در انتخابات اوایل ماه نوامبر تاثیرگذار است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
با نیمه برنامه یک ساعته این یوم رسیدیم. از این رو از همکارم آرش همایون می طلبم تا سرخط اخبار اهم را تقدیمتان کند.
رئیس جمهور غنی اطمینان داد که عاملین رویداد در ولایت غور و پچیراگام در ننگرهار مجازات خواهند شد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید کشته شدن رهبران گروه‌های مخالف مسلح در تضییع این گروه‌ها کمک می‌کند. در اثر یک حمله انتحاری در منطقه خالص فامیلی در ولایت ننگرهار 6 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مقامات افغان میگویند در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان در ولایت اروزگان 70 طالب کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. امارات متحده عرب 15 میلیون دلار به پانتون شیخ زاید در ولایت خوست کمک کرد. نیروهای عراق عملیات برای تصرف شهر موصل را از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی دوباره آغاز کردند. مقامات ایران سازمان دهندگان گرد همایی را توقیف کردند که به افتخار سالروز تولد امپراتور هخامنشی کوروش کبیر دایر شده بود. حکومت ترکیه مدیر مسئول و یک خبرنگار روزنامه جمهوریت طرفدار سکولارهای آن کشور را دستگیر کرده است. قرار است گرت ویلز سیاستمدار هالندی ضد مسلمانان به اتهام تبعیض و نفرت به طور غیابی محکمه شود. و مقامات ازبکستان موعد حبس یک سیاستمدار این کشور را که مدت 23 سال را در زندان سپری کرده است تمدید کردند.
از آرش شما این تشکر میکنم و همیرا الکوزی را دعوت میکنم تا اخبار ورزشی را تقدیمتان کند.
کرکت بورد افغانستان میگوید در آینده نزدیک شهزاد محمدی در مسابقات بی پی ال بنگلادش اشتراک می‌ورزد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اشتراک کرکت بازان در مسابقات بنگلادش از اهمیت بالای برخوردار است. آقای هوتک همچنان گفت جذب بازیکنان تیم ملی کرکت کشور در سایر تیم‌های بین‌المللی بر علاوه رشد کرکت در تمویل مالی آنها نیز مؤثر واقع می‌شود. این در حالی است که قبل سین محمد نبی عیسی خیل و راشد آرمان به این مسابقات اشتراک کردند. با اساس معلومات کرکت بورد افغانستان در بدل اشتراک هر بازیکن در مسابقات بنگلادش حدود 30 تا 40 هزار دلار آمریکایی برای آنان پرداخت می‌گردد. مربی تیم ملی فوتسال افغانستان فردا در ورکشاپی که از سوی کمیته جهانی فوتسال در امارات متحده عرب دایر می شود اشتراک می ورزد. روح الله رستگار رئیس فدراسیون فوتسال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این ورکشاپ مربیان بیش از 108 کشور جهان اشتراک می ورزند. آقای رستگار در مورد هدف این ورکشاپ گفت
هدفشان رشد فوتبال سعودی در جهان و آشنایی با قوانین جدید و سبک‌ها و تاکتیک‌های جدید فوتبال سعودی است. همچنین آشنایی مربیان با همدیگر.
آقای رستگار همچنان افزود در این ورکشاپ بهترین مربی‌ها دروازه‌بانان و بهترین بازیکن‌های جهان انتخاب خواهد شد. و اساس معلومات آقای رستگار این ورکشاپ برای یک روز دایر می‌شود. و در ادامه مسابقات لیگ انگلستان تیم فوتبال چلسی تیم ساوثهمپتون را شکست داد. با اساس معلومات فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا تیم چلسی 2-0 تیم ساوثهمپتون را از پیش رو برداشت. این مسابقه شب گذشته را اندازی شده بود. قرار است با ادامه این مسابقات امشب ساعت 2:30 به وقت افغانستان تیم های استوک و سوانسی با هم رقابت کنند.
با اظهار سپاس از همکارم همیرا الکوزی. عملیات گسترده برای بازپسگیری شهر موصول از دست گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش از سر گرفته شد. این شهر دومین شهر بزرگ عراق به شمار می رود. مقامات نظامی عراق می گویند در حال حاضر جنگ و درگیری در چند کیلومتری شهر موصول در نزدیکی دریای دجله ادامه دارد. مقیم نایب شرده گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد تقدیم می کند.
عملیات نظامی امروز برای آزادی دامنه‌های شرق شهر موصل آغاز شده و به گفته مقامات نظامی عراق جنگ و درگیری در حال حاضر در اطراف دریای دجله ادامه دارد. نیروهای خاص عراق در چند روز گذشته در نواحی شمال موصل پیشرفت کرده و شماری از روستاها را از چنگ گروه داعش رها کردند. خبرگزاری رویترز میگوید جنگجویان شیعه که از حمایت ایران برخوردارند روز شنبه به جنگ موصل پیوسته و تلاش دارند که سرک بین شهر موصل عراق و رقه سوریه را تحت کنترل خود درآورند. گروه تندرو داعش شهر موصل عراق و رقه سوریه را در سال 2014 میلادی تصرف کرده که تاکنون این دو شهر مرکز عمده فعالیت‌های گروه داعش به حساب می‌روند. نیروهای اردوی عراق به حمایت قوای پیشمرگه کرد و نیروهای هوایی ائتلاف برابری امریکا این عملیات را به قصد بازپسگیری شهر موصل از 17 ماه اکتبر آغاز کردند. اردوی عراق و نیروهای پیشمرگه کرد میگویند عملیات تصرف دوباره شهر موصل موفقانه به پیش می رود. از طرف دیگر گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در تلاشهایش برای دفاع از شهر موصل با استفاده از سلاح‌های ثقیل، برای اندازی حملات انتحاری و انفجار موتورهای بمبگذاری شده پاسخ می دهند. گزارش ها آکی از آنند که این گروه تعدادی از چاه‌های نفت را آتش زده تا انتقالاتشان را از این شهر از حملات هوایی مسئول نگه دارند. سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده که جنگجویان داعش در عملیات موصل از باشنده های این شهر به حیث سپر انسانی استفاده می کنند. افسران اردوی عراق به خبرگزاری رویترز گفتند که عملیات بازپسگیری شهر موصل عملیات ساده نبوده، بلکه امکان دارد مرگبارترین عملیات باشد که توجه و دقت بیشتر را می طلبد. عملیات بازپسگیری شهر موصل از سال 2011 میلادی به این سو بزرگترین عملیات در عراق به حساب می رود.
ائتلاف نیروهای مختلف در موصول در جنگ و درگیری با داعش مصروفند. گزارش بود از خبرگزاری رویترز که همکارم مقیم نایب تقدیم نمود. شنونده های عزیز، در زمان بقیه برنامه در دو برنامه هفتوار خدمتتان تقدیم می نماییم. یکی در جستجوی انصاف و دیگر حقیقت چیست؟ امیدواریم از مطالب برنامه مستفید شوید. با تقدیم این دو برنامه من نیز با شما خداحافظی می کنم و روز خوش برایتان میخوام تا تقدیم برنامه آینده.
من نوایسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم، مالا دو خوبتونم.
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام شنونده ها و علاقمندان برنامه. برنامه حاضر را اختصاص دادیم به مشکل غلام حسن، یکی از انجینران در بخش هوایی اردوی ملی که میگوید با وجود تحصیلاتی که در بخش تکنیک طیاره دارد، برایش خلاف مسلکش وظیفه سپرده شده است. غلام حسن در مورد مشکلش با برنامه در جستجو انصاف تماس گرفته و میگوید در وظیفه‌ای که توظیف شده مشکل داشته و نمیتواند مصدر خدمت به کشور گردد. بیایید به سخنان خود غلام حسن گوش بدهیم که مشکلش را این گونه مطرح کرده است.
نام ما غلام حسن است، از ولایت ننگرهار تماس گرفتیم. مشکل صاحب ما این است که با 1390 که شامل با اردوی ملی شدیم، بس تعلیمات نظامی ما با دوبه امارات ربطمون در تعلیمات نظامی پی ما اشرو تعلیمات نظامی با امارات دوبه اجرا کردیم، بس طرف وزارت دفاع ربطیم امکارا کدیم فرانسوی بودیم.
تا سنف چند خونده بودی که با شما رو با امارات فرستادن؟
تا سنف 12 انتیان دادیم، با جلب و جذب انتیان دادیم، 650 نفر بودیم، 650-300 3 نفر کامیاب شدیم با امارات ربطیم. تعلیمات صاحب نظامی اجرا کردیم، با 3 ماه 8 روز نظامی تعلیمات اجرا کردیم با امارات. بعد 3 ماه پس با افغانستان آمدیم. آمدیم با کمپیسی. با کمپیسی که آمدیم اونجا تنبستی ما شروع شد، تنبستی ما با قوه هوایی کل اردو شده. بعد از کل اردو که آمدیم، کل اردو بر ما گفته که 6 ماه شما تعلیمات مسلکی داری، نظری پانتونی هوایی شش ماه پانتونی هوایی خواندی، بعد از شش ماه مرا پیژن گفته که تو تنبستی شما به قوای هوایی شندن شده. ما که به شندن رفتیم اونجا سه سال به تیره سیسنا 208 99 که اومیدان پال شده، ما سه سال اونجا به وظیفه اجرا کردیم، پیلوټا ما تعلیمات اجرا میکنم، ما اینمی تیره مسلکی مینا میں کدے مینات مینات کلاس میں پورا انظام کدم، بعض پلوٹا میں پورم کی چھت میں کد، بعض ازو پلوٹا مطمئن نے شد کہ تیرا مسلکی نہ پر انزا کدا او تیرا چک شد تیرا مشکل نہ دار، بعض ازو پلوٹا پرواہ میں کد. چھ سال بعد مارا ایک تشکیل کلا نام تبدیل شدیم بجلال آباد، بجلال آباد بم آفس دادا، یعنی مسئلہ کہ ماں عید مراقبت بد ازو بم آفس میدان ہے وہی بجلال آباد تبدیل شدیم. ایسے معافی نمی چیز آس کے میدان میں بھی نہیں کہ کدام ٹاور پیرا میرا میں کنا یا کدا کدا کراول استاد میں ضابط اونجا استاد میں سرباز اونجا کدے سرباز بادشاہ بس نمی وظیفہ از ماس.
این مشکل تانا با مقامات نزدیک و یا مقامات بالا هم مطرح کردین؟ آیا اونا را در جریان گذاشتین که چون این کار به حق شما صورت گرفتن؟
به مقامات نزدیک، مقامات نزدیک هم خواستیم، مقامات بلندتر هم رفتیم. اینمی دو سال ما را وقت به تعلیمات گفتا که کدام مشکل که داری اول به نزدیک امیر برو، نزدیک امیر که مشکل اجرا نکرد به قول اردو برو، قول اردو که اجرا نکرد باز شما مطمئن هستی که حق خود طلب هر رقم که باشه به وزارت دفاع برو، حق خود طلب کو اک کس نمی بانه که کدام کس شما را حق بخور. یه چی رقم دولت هستی ما که غم ما نمی خوره، کدام غیر مسلکی هستی اینجا به مسلک تین باش می کنه، یه بیخی ظلم هست.
ما این مشکل را با محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع در میان گذاشتیم. آقای رادمنش در مورد گفت
نظامی مسلک یک چیز عمده است، چرا به یک چیزی که یک نفر پروفیشنال میشه از اون باید به مو عرصه از او استفاده شوه. ما به این برادر میگم که با آنچه که شما میدانید و در اردوی ملی معمول است برای شما همکاری میشه طرف مقاماتی که به ارتباط شما مسئولیت دارند، یعنی در قوای هوایی و پیژنتون که باید به مسلکی که اونها اساساً دو تجربه دارند از اون برشان شرایط آماده شوه و استفاده شوه. ولی ما برشان این طور میگم که مراجعه بکنند به قوای هوایی و قوای هوایی این مشکلشان را حل میکنند، و اگر مشکلشان حل نشد به پیژنتون وزارت دفاع مراجعه بکنند. پیژنتون موظف است که هر کس به اساس مسلکش استخدام بکنند.
بله راتمن سبینا بیشتر یک مسئله را تاکید دارن، میگه افرادی که واسطه دار هستن در جایی که ما بودیم اونجا جابجا شدن و ما را خلاف مسلک ما جای دیگه تبدیل کردن.
خب وار بگوین که به وزارت دفاع مراجعه بکنن، وزارت دفاع به این مشکل و حل از این مشکل میپرداز.
خب چه وقت اینا میتونن راتمن سبین؟
هر وقت. وزارت دفاع همیشه دروازش بروی همه کسایی که مشکلاتی دارن و مشکلشان را نتونستن به جای بگوین باز است و ما مشکلشان را حل بکنیم.
شما مشخصا چی همکاری کرده میتونیم با این برادر؟
خب اگر این برادر به وزارت دفاع مراجعه بکنه و برای ما مراجعه بکنه، ما یقینا که راهنمایی مفیدی او را خواهد کردیم و همچنان برای حل مشکلش با مقامات مربوطه ارتباط خواهد گرفت.
ما برای این که تا چه حد مهم است یک شخص مسلکی مطابق رشتهش در وظیفه گماشته شده و اگر خلاف رشته برش وظیفه سپرده شود چی مشکلی را ایجاد می کند، نظر یوسف احمد کارشناس بخش نظامی را نیز گرفته ایم.
نظر ما این است که ما در دنیا پلان جور میشه، چقدر انجینر ضرورت را، چقدر دکتر ضرورت را، چقدر تیم منیجمنت اقتصاد والا ضرورت است، مطابق اونا متخصصین تربیه میکنه، باش وظایف میسپره و کار برش میسپرم. اگر یک آدم مسلکی مثلا پیلوت طیاره نباشه و تو را در طیاره بالا کنی، نه تنها خودش خودکشی خواهد کرد، طیاره را که میلیون ها دلار که ما داره او را از بین میبره. به اثبات شخص ما میگم که بر تخنیک یا تخنیک طیاره که مسلکشان است باید در ورکشاپ کار کنه، طیاره را جور کنه، یا وقت که در پرواز باشه در پرواز باید بره می مسائل تخنیکی طیاره را باید بررسی کنه. اگر در پرواز بر تخنیک نباشه، آدم مسلکی تخنیک نباشه، طیاره از سر راه خراب میشه، موارد جزوی سقوط میکنه طیاره. از این خاطر خیلی ضرور است که هر آدم در مسلکش داده شوه. ما از این خاطر ما سخت طرفدار گپی هم یادم هستیم که برای مسلک های مختلفی که وطن ما ضرورت داره باید او کادر تربیت شوه، در اون مسلک توظیف شوه. اگر توظیف نمیشه معنی چیز که اداره خراب است، منیجمنت خراب است، و اداره خوب چیز نمیشه، خوب رهبری نمیشه و نواقص میذاشته باشه، مسئولین در وظایف خود ناکام میباشه. این نتیجه خود
وقت باقی خود از یادم چقدر به انصافی صورت میگیره که چیزی را که
ما 100% موافق هستیم. وقتی تکنیکی طیره را خونده باشه باید همون قدر باید تربیه کرده باشه که ضرورت باشه. این که دولت چرا استفاده نمیکنه یا مسئولین چرا استفاده نمیکنن و اشتباه میکنن مسئولینشان، از این آدم درمو مسلک درمو رشته که تحصیل کرده تربیه شده از دو رشته باید استفاده شود، دو رشته و موثرم پاس.
شما نیز اگر در محلتان ارگانهای دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید، می توانید به روزهای شنبه و یک شنبه با این شماره تماس گرفته و مشکلتان را مطرح کنید. 0729-829-013. این بود موضوع برنامه حاضر که برایتان تهیه کرده بودیم. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت قرار می گیریم، شما را به خداوند یکتا می سپاریم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. با امید صحتمندی شما برنامه این هفته حقیقت چیست را پیشکش میکنیم. عدم مصرف بودجه انکشافی از سوی بعضی از ادارات دولتی، اصلاحات انتخاباتی، وضعیت امنیتی و نقش مشران جرگه در عملکرد و پرسان از مسئولان امنیتی موضوعات هستند که در بحث امروزی من با محترم فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه شورای ملی افغانستان مورد بحث قرار میگیرند. جناب مسلمیار صاحب، بسیار تشکر از اینکه وقت دادین.
تشکر. نباشید.
جناب مسلمی صاحب، مشان جرگه روز قبل در جلسه عمومیشان بسیار جدی تاکید کردند که آن از وزرایی که یا وزارتخانه‌ای که بودجه انکشافشان را به مصرف نرساندن با آنها باید برخورد جدی صورت بگیره. در این رابطه می‌خواستیم، گرچه که شما از موقف مشان جرگه یادآوری کردین، می‌خویم نظر خاص شما را داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکر از شما که این زمینه را برابر کردین با اکثر فرادی و زادی با مردم خود شریک می‌سازید. شکر. مشان جرگه شورای ملی تصمیمی که گرفتن خاطر مردم بودن و امو تعهداتی که رئیس جمهوری کشور به مشران جرگه بعضای مشران جرگه در طول امو سال کرده بودن که ما بودجه داریم و شما نظارت بکنین از کابینه و نظارت به حکومت باید مصرف بکنن و از لحاظ پیسه ما کدام مشکل نداریم. با امو تعهداتی که رئیس جمهور به بروکسل میرفت، یک روز درست پیشش مشران جرگه دعوت کرده بودن و گفتن که کسایی که پیشنهاد مشران جرگه بودن که کسایی که جناب جمهور رئیس بودجه را مصرف نکردند و دیروز ما به ما وعده کردین امروز باید به مو وعده خود استاد باشین، او دوستاره من حیثی وزیر ما دیگه نمیشه و کسای کارا و حرفا هم باید پس به مو ادارات معرفی شون. همو استراتژی و اهدافی که شما دارین و در خیال مردمی که شما وعده کردین با مو وفا بکنین و پیش برین. اما بحثی که در پارسال یا دو سال پیش در کابینه بودن که کابینه ما تقریبا یک سال طول کشید، اون رو بحث هم شدن و از باسر جمهور وعده کردن که به شمول رئیس جمهور که حتما کسایی که بودجه مصرف نکردن و جوابش به ملت نبود و جوابش خانگی و تصمیم میگیرین. با مو تعهدی که از بروکسل فاست جمهور رئیس آمدن، دیروز مشران جرگه تصمیم گرفتن و گفتن به حکومت که کسایی که بودجه ملی که از طرف پارلمان تصویب شده مصرف نشدن، باید جمهور رئیس و نظام به وعده خود وفا بکنن. همو دوستان که دور خود کنن از وظیفش، باید به سلام علی معرفی شه و تاخیر شه. که چرا وقت مردم افغانستان یک سال ضایع شد و پیسه ما و شما خو پیسه هستن که از دنیا شدن از دنیا به ما کمک میشن و اگر مصرف کردیم خو نوش جان، اگر مصرف نشد پس میرن به مو کشورای، یعنی فایدهش به مردم افغانستان نمیرسه که ما این باز ذخیره کنیم و باید بران باز سال آینده. نه، این باز یک بحث جدی است. به مو خاطر مشان جدا اکثریت ایرانه، بلکه به اتفاق ایران تصویب کرد که جمهور رئیس باید امو وزیرای که امو رؤسای که بودجه واحد تنها به مو وزارت است محاسبه شوه و از پرسان شوه. بعد از پرسانش از وظیفه اگر بامو میار برابر نبود سبک دوش و بسن وادی مرد.
برای جناب مسلمی صاحب سوال مطرح میشه که یکی از وظایف شورای ملی نظارت از عملکرد حکومت، یعنی در طول سال از طرف ولسی جرگه و مشاوران جرگه باید نظارت دقیق صورت میگیره. در جریان سال باید تیمای نظارتی از شورای ملی در مجموع نظارت میکرد و در جریان سال مثلا وزیری که اگر بی توجهی میکرد بی کفایت بود، در کل ظرفیت ازیره نداشت که پروژه بسازه و بودجه انکشافی خود به مصرف برسونن، باید عکس العمل شدید امو جریان سال نشان میدادن.
یک گپ مسلکی هستن و میخواستیم که میخواهیم که در این رابطه کمک وضاحت بده. بودجه بدون شک 20% است. این 20% به اطمینان به شما میگیم که به 40% و 50% میرسه، به خاطر اینکه امو تجربه که ما 7 سال از مشاور جرگه و از پارلمان داریم و پروسه تدارکات ما که در این وقت شیوهش تغییر کرده.
بله.
به امو شکل است که در اواخر ربع آخر ما همه چیزا کارا از وزارت ها که جمع شدن نهایی میشن و باز بودجه مصرف میشن. بعضی کارش درا هستن و بعضی کار امکاناتش به دست امو کسایی که کار میکنن به اون رسیدن. یک بحث است. بدون شک گپ شما کاملا دقیق و درست است. خب ما جواب ما این است به شما که ما نظارت خود کردیم. تعهد نظامی بودن که در جیب شما چی است این پرسان ما نیست.
بله.
ما گفتیم که این پیسه دوستای بیرونی ما هستند که مثل که در بروکسل و وارسا وعده کردن.
بله.
وقتی که در بروکسل به ما وعده کردن که ما 15.2 میلیارد دلار به شما کمک میکنیم در 4 سال، این تقسیمات ما هستند که در بودجه انکشافی ما تقسیم میکنیم به 4 سال. وقتی که عمو پیسه به دست وزارت های مختلف رفتن در سال اولسی یا مشتان غیرغازی نظارت میکنن و وزارت اداره مسعود به او جواب میتن که بله او مصرف شدن. متاسفانه این جوابی از اینا هستن. اصلا که در سال اخیر کاغذ دادن میبینن نو ما خوب نظارت خود کردیم، در کاغذ که میبینن چی انرژی داشتن و چی هجومی کار بود، باز اصلی حقیقت اینجا پنهان نمیشه.
بله.
نو اصلی حقیقتی است که چیزی که در کاغذ است که امروز یا یک ماه پیش 22% بودجه پس وزارتخانه یا 18% بودجه مصرف کردن، بعد 30% در نهایت در مجموع همه بودجه که از طرف شورای ملی تصویب شدن 32.5% مصرف شدن. خب یک ماه پیش بودن پیش از میزان و عقرب و قوس که اگه محاسبه میشن مسلمان شاید ارقام بالا برن و ما تا جدی بودجه را دستی از اونا دادیم. بحث ما این است که بدون شک ملاحظه هستن، خود در جدی معلوم میشه که کدام و یا در اقرب معلوم میشه که کدام وزارت ناکار یا کدام اداره ناکار هستن که 50% و 55% بودجهش بالا مصرف نکردن و مصرفش هم به خیر مردم نبود. باز در وقت انشالله ما با متعهد خود احسان هستیم.
بسیار زیاد تشکر جناب سمیو صاحب. برای لویزی که اینا تعداد از وزارت ها نتونستن بودجه انکشافی را ارائه بکنن، با یقین که معلومات چنان چه شما گفتین غلط هم ارائه کردن به شما در جریان نظارت شما. خب بحث بودجه را یک طرف اگر بگذاریم به اصلاحات انتخاباتی توجه بکنیم، تا چه اندازه شما رضایت دارین از اصلاحات انتخاباتی که حکومت وحدت ملی تعهد کرده و قرار است برایش کار بکنه؟
رضایت ما خوالی خو کار نشدن. رضایت او وقت آدم منفی و مثبتش قضاوت میکنن که چیزی که انجام شده باشه، اما پروسسی که پیش مطرح کردیم و عالم میگیم که دولت امروز در کار چی دادن، این پروسس یک پروسسی نو است. جواب شما مختصر بود.
بله.
سوال شما به جوابم به موش جوابتیم که ما از حکومت میخواهیم که اعتماد مردم را به دست بگیرن.
بله.
انتخابات به خاطر مردم است. در مورد انتخابات و در تشکیل انتخاباتی به همه اقشار جامعه گپ زده شود و همو کسایی معرفی شوند که اعتماد مردم داشته باشند و امانت مردم که رای مردم است را حفظ بسازند.
یک موضوع جناب رئیس صاحب وجود دارد که متاسفانه نهادهایی که در راستای انتخابات کار میکنند مثلا تیفا و فیفا، اینا ابراز نگرانی کردند و گفتند که عدم موجودیت یک شیوه کار درست و موجودیت مشکلات تکنیکی در کمیته گزینش باعث مشکلات در یک قسمت شورای ملی به خصوص مشتان جرگه شما ریاست شبه عوضه دارین. چی تدبیر روی دست داره؟
آله بحث ما جناب استاد بحث قانون انتخابات نیست. ما در اینجا پیپا و تیفا بدون شک که حاد مسلکی هستن و اما 12 سال از پروسس انتخابات یا 15 سال از پروسس انتخابات در وقت مشخص نظارت کردن و حقش هستن که باید از نظر بگرفته شود که به کدام شیوه باید انتخابات صورت بگیرن و خب باید مشوره گرفته شدن. آله بحثی هستن که ایده امو قانونی که 3-4 سال پیش تصویب شده بودن این ملغا شدن، خاطر امو دو پرمانی که از اولسی غلط شدن و یک پرمان تقنینی نو در جمهور معرفی کردن که با امو پرمان هم دوستا کار میکنن و ضرورتش به چی نیست، با شورای ملی داره پیدا نشدن و با امو پرمان میگن که ما کار خود شروع میکنیم. ایده دو بحث هستن. اگر شیوه انتخابش گپ قانون اساسی باشه، خود صلاحیت رئیس جمهور است. هر چی که رئیس جمهور قصد کرده جمهور انتخاب میکنن و امو اعضای کمیشنرای کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون انتخاباتی را معرفی میکنن. اگر بحث امو قانونی قبلی باشن، نو پیپا و تیفا مستحق هستند که با بحث شون و شورا شون و کدام پرمانی که و کدام قانونی که از لحاظ پرمان با توشیح شدن عمق امو ملاحظه خود دارن، به خاطر که یک ما باید به شورای ملی بیاین و به شورای ملی تصویب کنن و شورای ملی هر وقت ایراد میکنن. یک بحثی بودن که بس دوستا میگفتن که شورای ملی نمیخواین یا خصوصا ولسی اگر نمیخواین که انتخابات شون و باسیزی بودن که حکومت اراده به انتخابات ندارن، از این بحث بیرون شد و امروز کمیته گزینش تعیین کردن و حکومت تعهد هم کردن در بروکسل و امروز هم تعهد میکنه که ما انتخابات میکنیم. انتخابات ارزوی همه مردم افغانستان است. ما امروز به این اراده رسیدیم که انتخابات شوه به هر شیوه که میشه خو عادلانه شوه، علی مشکلاتی که تیپا پیپا دارن و یا نظریات خود دارن، این نظریاتش بر حق است، ملاحظهش ما تایید میکنیم، خود شیوه کار با اون شیوه نیستن که ما ملاحظه بکنیم. ملاحظه ما خواهمو بودن که فرمان رد شد. وقتی که یک چیزی رد شوه بعد از این که کار آغاز میکنن نو مسئولیتش به دوش حکومت است. حکومت میفهمن و شفافیت انتخابات و قضاوت انتخابات و عادلانه بودن انتخابات مسئولیتش به دوش حکومت و شخص رئیس جمهور است.
بسیار تشکر جناب رئیس. به عنوان سوال اخیر در مورد وضعیت امنیتی قسمی که شما شاهد هستین، وضعیت امنیتی کندوز، سلمند، روزگان، در مجموع وضعیت امنیتی مساعد نیست و مردم بسیار نگران هستند و زمستان هم فرا رسیده، مهاجرین وضعیتشان. در این قسمت نظر شما رو می‌خواستیم داشته باشیم که آیا شما قناعتتان فراهم شده از کار کرده مسئولان امنیتی؟
نه، قناعت ما فراهم نیست، مشکلات هستند و متاسفانه این مشکلات امروزی نیست، مشکلات تقریبا 15 سال هستند که مشکلات در افغانستان است، مشکلات جنگی در این روزا یا در این سال اخیر. مشکلات ما در قندوز و روزگان و هلمند و از ولایت های پارا و پالیاب جدیدتر شدن، این قابل ملاحظه است. تقاضای ما از رئیس جمهور و اداراتی که مسئول هستند و مزیرفت هستند مثل وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی این هستند که بزرگترین فرصت به مردم و به مشکلات مردم خود برسن و چیزی که لازم هستن با مو دوستا زمینه زندگی را فراهم بسازن. واقعا مشکلات است، مشکلات قابل ملاحظه هستن و سر از این که قوای مسلح ما خصوصا سرباز و افسری که در سنگر هستن قربانی میتن و قربانیش قابل ستایش است، باید تقدیر شد، تقدیرش و عزتش بجای خود. کسایی که در رأس امو ادارات هستن مسئولیت دارن که سرباز خود را تجهیز کنن تا به شکل احسنش به مردم رسیدگی شود و امو کسایی که تورستا و از بیرون میان امره از این مبارزه بکنه.
بسیار زیاد تشکر جناب رئیس. لطف کردید. سلامت باشید.
شنونده های گرامی، این بود مصاحبه اختصاصی با محترم فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه شورای ملی در رابطه با کارکرد نهادهای حکومت و مسائل امنیتی در کشور. و تا جایی که از صحبت های جناب مسلمیار هویدا است، مشران جرگه و به خصوص شخص ایشان به گونه شاید و باید از عملکرد حکومت در خصوص امنیت رضایت ندارد و خوان سپردن کار به اهل آن در سکتور امنیتی کشور می باشد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.